دارم، دختر دارم.
اما از دیدی نظر شرقیانه دختر که امکاناتش محدودتر است و بعضن بعضی خواسته های دلش با پدر گفته نمیتواند، پدر باید که خودش تصمیم بگیرد.
نه میکنن، پدر و مادرم دستگیری میکنن،
سرمایه گذاری میکنن،
انتخاب مرا احترام
میکنن. تا اندازه که حد امکانه که میتونن، تا همون از دستشون میاد، اونا هر کار را برای بانوان آیلی مو میکنن. پدر
در تاجیکستان به فکر ما که بسیار کم آدم های پیدا میشن، پولدارای ای حد زیاد پولدار نباشن اگر سرمایه گذار نکنن، که ما برعکس چشم برای اینکه که فرزندمون یک گونسوم مده یاردن میکنن.
ما انتخاب کنیم پسر یا دختر، ما باید اولیه باید به دختران تیم.
چرا اولویت به دختران؟
برای که در آینده اونها مادر میشن، اگر مادر بساط باشد فرزند هم بساط میشود و در آینده اولای خود را دیگر خیلی تربیت میکند.
نه نمیکنم.
یکون سرمایه گذاریم
نمیکنم. نه یکون چرا کرده از چی کنم؟
بینندگان عزیز، شما هم میتوانید در این باره در سومونه و صفحه های آزادی نظری خود را نویسید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خانواده حسن یادگاروف از حکم دادگاه نویه اسماعیل سامونی دوشنبه در مورد جبرانی ضرر به سلامتی او اظهار نارضایتی کرده است. این خانواده ماه اپریل امسال برای آسیب رسیده از شکنجه ماموران میلیسه از وزارت امور داخلی تاجیکستان 400 هزار سامونی جبران طلب کرده بود، ولی دادگاه با قرار نهایی خود تنها 5 هزار سامونی جبران تعیین کرد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. قراری دادگاه روزی 7 اکتبر صادر شده است. در دادگاه نویه اسماعیل سامانی گفتند حکم تا حال اعتبار قانونی پیدا نکرده است، بنابراین نمی توانند در این باره صحبت کنند. تاجنیسای عزت الله همسری حسن یادگاروف روزی 12 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت قراری دادرس عادلانه نیست.
در وی سود برآوردگی روز نیستیم، برای که 6 ماه 8 روز شیشتگی شه وای نکردم 5000 چی در کره. دخترچم کسالی شد، خوشتمنم کسال شد، شوهرم یاورم مایم شد، مایوب شد. 5000 با کی چی کار میشه؟ هیچی. من پراتز شو باید علیش کنیم 5000 دلار ای کجا علیش میکنیم اوه.
حقوق شناسان ائتلاف ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان از حق حسن یادگاروف در مرافعه‌های دادگاهی حمایت می‌کردند. در این سازمان گفتند نماینده دادستانی در مرافعه‌ها دعوای حسن را رد کرده است و دادرس قرار برآورده است که 5000 سومونی جبرانی ضرر معنوی از حساب وزارت امور داخلی به یادگاروف ریانده شود. حسن یادگاروف سال 2017 با اتهام کشتار بازداشت شده، پس از 8 ماه بعد یافتن قاتل اساسی او را رها کردند. وی بارها تاکید نموده است که زیر شکنجه سخت کارمندان میلیسا مجبور شد جنایت را به گردن گیرد. خانواده‌اش میگوید او تا حال از تحصیل شکنجه اذیت میکشد. دادگاه عالی تاجیکستان سال گذشته 3 افسر میلیسا را برای شکنجه حسن یادگاروف از 10 تا 13 سال محکوم به زندان کرد. قبلا نزدیکان محکوم شده در صحبت به رادیو آزادی آنها را بی‌گناه دانسته بودند. این سه کارمند وزارت امور داخلی در شهر تورسونزاده با گفته دادگاه از حد وکالت‌های منصبی برآمده، برای ساختکاری و شکنجه سال 2017 حسن یادگاروف را مجبور کردند که قتل دیمیتری کریموف یک پیشخدمت را اعتراف کند. در نواری که تلویزیون تاجیکستان ماه دکبر سال 2017 پخش کرد، یادگاروف نقل کرد که چگونه با استفاده از کورد به طرف چپ و راست و قفس سینه دیمیتری کریموف ضربه زده او را کشت. پس از 8 ماه بازداشت قاتل اصلی پیدا شد و یادگاروف را رها کردند. در تاجیکستان شکنجه گمانبران و به دست آوردن اعتراف مجبوری متهمان به یک مسئله داغ تبدیل شده است. مقامات میگویند در پی تنقیدهای زیاد جزا را برای بدرفتاری و شکنجه سخت‌تر کردند. بنا به قانون شخصی که دست به شکنجه میزند تا 15 سال از آزادی محروم خواهد شد. بعضی از حقوقدانها میگویند سخت‌تر کردن جزا تا یک اندازه ماموران انتظامی را به اصطلاح به خود می‌آورد، اما مشکل را پورا حل نمی‌کند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات اوکراین میگویند که در 10 محله شهر آزاد شده ایزیوم اتاقهایی را پیدا کردند که نیروهای روسیه در آنها ساکنان عادی و سربازان اوکراینی را عذاب و شکنجه میدادند. اسیران سابقی که در این شکنجهگاه ها بودند از لاتکوب های بی‌رحمانه اذیت با نیروی برق و سیگار های نیم سوخته نقل می کنند. در این باره من کیومرسی اتا تفصیلات می دهم. میکالا مسیاکین یکی از سربازان است که ماه اپریل هنگام اشغال شهر به دست نیروهای روسیه افتاده است.
به سرم خلطه کشیدند، در اینجا به نیروی برق میموندند، در اونجا میزدند.
میکال مسیاکین میگوید که او را در همین شفاخانه متروک نیمه ویرانه عذاب دادند.
پدویشوالی نا شوتا، یا نزنام، ناروچنیکی، ویسیل نا ناروچنیکی، بیلی پالکامی.
از دستانم با زولان آویختند و با چوب زدند، با مشت و لگد، با چوب می زدند، با سیگار و گوگرد سوخته بدنم را می سوزندند، آثارش هست، تیر می انداختند، فرمان می دادند برقصیم، رقص نکردم، با پایم تیر زدند.
ماه سپتامبر وقتی ایزیوم را آزاد کردند، از یک گوری دست جمعی 440 جسد یافتند. دستان بعضی در پشت بسته و استخوان‌هایشان شکسته بود. مقامات اوکراین میگویند که در شهر ایزیوم 10 شکنجهگاه پیدا کردند.
هر روز خویشاوندان یکی پیش ما میآیند و میگویند که یا رفیقشان یا اعضای عائله‌شان را سربازان روس شکنجه کردند.
سرباز اوکراینی اندری کوتسر را نیروهای روسیه وقتی اشغال شهر ایزیوم اسیر گرفتند.
вони не били по обличчю, вони били тільки
هیچ گاه برویم نمی زدن، با گرده و جگر می زدن، با ستون محرم بسیار سخت می زدن، سعی می کردن که داغ و آثار ضربه نماند، نمی دانم چرا.
کادسر می گوید که او را رها کردند، ولی به تکرار بازداشت می کردند و عذاب و شکنجه می دادند و در نهایت به کلیسا پناه برد.
در این مکان
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تیمور رحیموف، پهلوان معروف تاجیک، در مسابقات قهرمانی جودای جهان که در شهر تاشکند ازبکستان جریان دارد، بعد سه پیروزی به دور نیمه نهایی راه یافت، ولی او در نیم فینال ناکام شد و اکنون برای مدال برنجی تلاش می‌ورزد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. تیمور رحیموف روز چهارشنبه 12 اکتبر در وزن بیش از 100 کیلو به رقابت پرداخت. او در دور اول آزاد بود. تیمور در دور دوم با ماریوس فیزل از اسلواکیا وارد رقابت شد. پهلوان تاجیک رقیبش را با آسانی شکست داد و به دور هشتگ نهایی راه پیدا کرد. رحیموف در هشتگ فینال نماینده فرانسه جوزف ترهک را مغلوب کرد و به دور چهارگ نهایی راه یافت. در چهارگ فینال پهلوان تاجیک بر مینجان کیم از جمهوری کره دست بالا شد و به نیم فینال برآمد. رقیب تیموری 25 ساله در دور نیمه نهایی گشتگیری 20 ساله ژاپنی تاتسورو سایتو بود. در زمان اساسی قوا آزمایی غالب معین نشد. در زمان اضافه داور به تیمور برای کم فعالیتش شیدو یا تنبیه سیوم داد. بنابراین رقیبش غالب گردید و به فینال راه پیدا کرد. سایتو در فینال با اندی گراند از کوبا برای عنوان قهرمان جهان و مدال طلا مبارزه می برد. تیمور رحیموف باشد همکنون برای مدال برنجی تلاش خواهد کرد. رقیبش پهلوان نامدار 27 ساله گرجی گورام توشیشویلی برنده مدال نقره بازی های المپی توکیو 2020 می باشد. مستقیم امینوف مربی اولین تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی درباره شاگردش چنین گفت:
تیمور رحیموف قدی بلند دارد، قوت طبیعی دارد و در قوا آزمایی همین در بین ورزشگران هم خیلی هست. ورزشگری که طرف چپ قوا آزمایی می نماید، فوتبال بازی که با پای چپ بازی می کند، وای ملکه و مهارتش خوبتر است. همین تیمور طرف چپ گوشتی میگیرد، برای اون یک برتری است.
یادآور میشوم از بین 9 ورزشکاری تاجیک نخستین شده امامعلی نورعلی به رقابت پرداخت. او در وزن تا 66 کیلو بعد پیروزی بر اورلاندو پولانکو از کوبا در هشتگ فینال از قهرمانی بازی های المپی هیفومی آبی از ژاپن مغلوب شد. بعدن دو پهلوان دیگری تاجیک محمد رحیم سرخانوف و بهروز خواجه‌زاده در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو اشتراک کردند. خواجه‌زاده در دوری اول اکسوس بنجامین فرانسوی را شکست داد، ولی او در دوری دوم قوازمایی را به ویکتور استرپو از مالدوا باخت. سرخانوف باشد در دوری اول از نیلس استامپی شویتسری مغلوب گشت. روزی 9 اکتبر باز دو پهلوان تاجیک سامان محمدبیکوف و شادمان رضایف در وزن تا 81 کیلو وارد رقابت شدند. محمدبیکوف در دوری اول بر فرانکویس گاوزر از کانادا پیروز گردید، ولی در دوری دوم از شرافالدین بولتابایف ازبکستانی مغلوب شد. رضایف که در دوری اول آزاد بود، در دوری دوم از اشرف موتیل از مراکش شکست خورد. روزی 10 اکتبر دو پهلوان شناخته تاجیک کامرانشاه اوستاپیریان و جهانگیر مجیدوف در وزن تا 90 کیلو قوازمایی کردند. اوستاپیریان در دوری اول از ایوایلو ایوانوف از بلغارستان مغلوب گشت. مجیدوف که در دوری اول آزاد بود، در دوری دوم از استانیسلاف گونچنکا از اوکراین ناکام شد. روز 11 اکتبر ابوبکر اکابر که در دوری اول آزاد بود، در دوری دوم از نیکولاس شیرزادشویلی از اسپانیا شکست خورد. با این ترتیب از 9 پهلوان تاجیک تنها یک نفر تیمور رحیموف امکان دارد که در مسابقات قهرمانی جدای جهان در تاشکند مدال به دست بیارد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در قهرمانی جهان در پایتخت ازبکستان 571 ورزشگر از 82 کشور 5 قاره عالم اشتراک دارند.
منو دریا، منو دریا، نسازی مرا پیما، منو دریا.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امروز ما عبدالحمید قیوموف، مدیر مرکز پیریخشناسی اکادمی ملی تاجیکستان هستند.
عبدالحمید قیوموف از سال 2018 در وظیفه مدیر مرکز آموزش پیریخهای اکادمی ملی علمهای تاجیکستان کار میکند. قبلا دانشگاه طبی و بعدا فکولته جغرافیای دانشگاه آموزگاری را ختم کرده است. از سالهای 1993 تا 1998 در سمت مدیر کلی پارک ملی تاجیکستان فعالیت کرده است. در سالهای فعالیتش در مرکز آموزش پیریخها بیش از 40 اکسپدیسیا تشکیل کرده است. عبدالحمید قیوموف نخستین تاجیک است که به حیث پژوهشگر از آنتارکتیدا دیدن کرده است. پروفسور قیوموف هماهنگساز سازمان عمومی جهانی مترولوژی اوید با کروسفریا و گیدرولوژی از تاجیکستان، عضو کمیسیای گیدرولوژی اقلیم و ریاست ذخیره های آبی و سال 2019 خبرنگار ملی خدمات جهانی مانیتورینگی پیریخها از جمهوری تاجیکستان تعیین شده است. از روی نتیجه های کارهای علمی اکسپدیسیونی سال 1988 رساله نامزدی و سال 2000 رساله دکتری دفاع کرده، سال 2002 عنوان پروفسور گرفت. سال 2021 اکادمیای مهندسی جمهوری تاجیکستان انتخاب شده است. او از سال 2019 اکادمیکی اکادمیای بین الخلقی علمهای اکولوژی و بخطری حیات است. زیاده از 280 مقاله نشر شده، از جمله 32 مونوگرافیا و کتاب ها دارد.
خوش آمدید به برنامه ما. و تا جای اطلاع یافتیم مرکزی پیریخشناسی شما تحت رهبری شما فهرست پیریخهای تاجیکستان را آماده میکنه.
بله.
در 12 جلد.
بله.
و در 12 جلد این زیاد نیست برای پیریخ.
12 جلد برای اون است که این هر یک حوزه دریو باید که یک فهرست خود رو داشته باشد. برای که یک فهرست با فهرست دیگر اونها مقایسه کردن یا اینکه در یک جا بردن، این خواننده رو به یک مشکلات می آورد. مستد. هر یک حوزه خصوصیت های متیرولوژی، گیدرولوژی، گلیسولوژی خود رو دارد. برای همین این سرمشق در دوره شوروی تحریزی شده بود و اون یک چیزی کلاسیکی یا که بنیادی هست که ما باید اونو در نظر داریم و متاسفانه اون بعضی فهرست هایی که هستن این رو به نظر نگرفته، یک لخت می سازن و اونو قریب که از استفاده بیرونن و اونو رو هیچ کس اعتراف هم نمی کنند، اونو رو استفاده بردن هم غیر امکان است. برای من هر یک فهرست با طریق تحلیلی و با سه اصول، با طریق محورگی، با طریق اکسپیدیسیونی و طریق زوندرونی فسیلوی آموخته می شود و برای همین در اینجا ما یک شعبه زوندرونی فسیلوی و مانیتورینگ پیریخو داریم که اونجا از 18 نفر عبارت است. ما در این بار این سپوریش حکومت است و سپوریش یکمی که هنگام تشکیل شدن مرکز بود، این با اعتدال آوردن معلومات اودید به پیریخها بود و باید که ما اونها مقداری اونها رو، سطح اونها رو، حجم اونها رو در حالت کنونی باید معین نمونیم. این خیلی هم زحمت طلب است. همینو گفتنی هستن که در دوره شوروی برای تشکیل کردن فهرست پیریخها 50 سال لازم بود، از سال 30 سال کرده تا سال 80 دوام کرد. ما حاضر از سبب که سیستم اطلاعات نو هستند، تکنولوژی نو هستند، من چه گفتم یک پیریخ که در دوره شروع در دوام 3 سال آموخته میشد، ما در دوام 1 ساعت با واسطه استفاده هواپیمای بسرنشین اون رو پورا تحلیل کردیم، حالت اون رو معاین کردیم، در حالت جنبش است یا که در حالت آرامی. برای همین هم به ما امکانات میداد که در دوام 3-4 سال ما یک فهرستی که از طرف جامعه جهانی، از طرف حکومت جمهوری اسلامی اعتراف می شود، همون رو بس در سطح بلند علمی باید که ما آماده سازیم.
و استاد ببینید، مقامات تاجیک و جامعه علمی از دیرباز میگوین که 30% پیریخهای تاجیکستان از بین رفته و شما حالا میگوید 12 حوزه دریای تاجیکستان چی مقدار پیریخها دارد؟
در برای پیرخو در برای مقدار برای همه وقت من گفته میتونم اگر اطلاعات مرکز ما تیار شد اونو گفته میتونم. اون اطلاعات هایی که هستن اطلاعات های دوره شوروی هستن از سال های سیوم تا سال های هشتادوم و بعضی پیشگوی های هستن اونها پیشگوی های هستن که اونها در اساس تحقیقات های علمی نیستن و برای همین چون باز یک بار تکرار میکنیم که سپوریش حکومت و سپوریش ریاست اکادمی علم ها اولین بود که ما حالت کرونا باید معین کنیم. این خیلی مشکل است. مثلا گفتم که برای 50 سال صرف کردن اقلا ما 5 سال تید برای ما که ما این اعتدار معلومات ها خیلی بسیار است، شماره آنها گوناگون است، این رو همه میدانن، لیکن ما دویم از گفتن مقدار چی اونها خودداری میکنیم. برای اون که ما مرکز علمی هستیم، ما تحلیل خود رو باید داشته باشیم، نه اینکه اقتباس از دیگر جا بیاریم. برای همین من باوری کامل دارم که حاضر کارمندان ما اینو با ثبوت میرسونن و جلد اولی اون که سوودنی توم لیدنیکوف تاجیکستان نام دارد یا که فهرستی جمعی یا چی میشد جمعی کل فهرستی کل میشد در باره که جامعه جهان رو یک اخبارات اولیه دهیم آخری همین سال که اولی سال دیگر با چوب میرسد و برای اون که فکری جامعه رو ما فهمیم کدام سپورش ها کدام ایراد ها میشد که تحقیقات های ما باید که با یک در سطح بلند علمی و که انجام یابند.
و استاد دفعه گذشته که با شما صحبت داشتیم شما اطلاع داده بودید که در کوهستان منطقه رشت پیریخ های هستند که باعث سیلاب ها می شوند و برای اهالی منطقه های پایان خطرها دارند. این چی پیریخ های هست که خطرزا هستند؟
همه پیریخ های جمهوری تاجیکستان خطرزا هستند، همه شون. این منطقه ممکن که در همون صحبت ممکن همون با همون جا دقت جلب کردم، یک چیز گفته نیستم که در دوره شوروی فهرستی که اولیه بود گفتن که پیرخوی خطرزو همگی در آسیای مرکزی 66 هستن و از این 40 تاش در تاجیکستان است. فهرستی که سال 2000 در برای مقداری پیرخوی خطرزو بودن از طرف اینستیتوت گیوگرافی روسیه چوب شد، در اونجا قریب 1,500 پیرخوی خطرزو هستن و من باوری کامل دارم که مقدار اونها از 2,000 زیادتر هستن.
فقط در تاجیکستان؟
حد در تاجیکستان. این معلومات چیست؟ این مقداری معلومات هایی که جمع می شود اون یک مفکوره یک فکر رو بمیانه اورد و برای همین اصابه که زیاده 30 سال پیرخوی ما مختن نشدن در کدام حالت هستن نمیدونیم و فقط اینکه از طرف کارمندان خارجی از طرف به طرق زندیرانی فاصله ها مختشن اونو به حقیقت حال مانند نیستن. برای همین جامعه جهانی کارمندان خارجی با مرکز مخری توجه دارن، با حکومت جمهوری تاجیکستان، با وزارت کارهای خارجی داخلی مراجعه میکنن که با مرکز ما همکاری کنن. برای اون که اون چی که اونها با واسطه فون ساتلیت چی میگن با طریق محور است با حقیقت یک حقیقت. مثلا در حاضر ما در وقت صحبت کردیم ممکن که یک پیرخ کندش را فرموده رفتنش ممکن است یا که یک پیریخ حوزه نو پیدا می شد. یک بار من در یک از صحبت ها گفتم که گفتم 300 تا حوزه است. شما در این برای چی میگید؟ 300 نی ممکن که در دوام حوز صحبت ما 10 پیریخ 10 حوزه پیدا شد و 20 حوزه که از پایین رفتن حوزه های بلوی پیریخ. برای همین این یک چیزی ما یخ اگر از حرکت موند اون پیریخ حساب نمی شد، یخ باید دویم در حرکت باشد. برای همین کتلکوف چی میگه این پیریخ این یخی است که دائم در جریان است. برای همین هم ما باید که به طریق محورگی همه پیریخ‌های خود رو زیر نظارت گیریم، اونها رو به طریق مانیتورینگ برای کم کردن خوف باید که دائم در زیر آموزش بگیریم و جناب عالی وقتی که همین مرکز رو تأسیس دادن سپوریش یکم بود این معین کردن حالتی اونو و دیوم زیر نظارت گرفتن یا که بردن مانیتورینگ حالتی پیریخو و کم کردن خف مربوط به همین پیریخو.
و استاد بوز شنیده بودیم که همین اسب این پریزنتاسی شما با ذکر شد که همین پیریخوی که در بینشون کلها پیدا میشون و شما قبلا گفته بودید که در منطقه رشت چون این پیریخو هستن و اونو در صورت کنده شدنی یخ پوره بلندی موج خیلی بلند میشود.
در منطقه رشت پیریخوی که حوزه یخین دورن کمتر است نسبت به دیگر منطقه ها. منطقه های مثال در زرفشان مقداری حوزه های یخین قریب که دو مرتبه زیاد است. حاضر تحلیه‌هایی که ما نو پروژه در این بار حاضر یک پروژه نوی هست که آموزش حالت و مقدار حوزه های پیریخی کندشوی اونها هست و این امسال تحریزی شده است و ما حتی که کتالوگ این پیریخ رو میمونیم برای همین در یک منطقه گفتم این حاضر از چی میگم از روی انصاف نیست که در کدام منطقه است. برای همین با تاریخ تخمینی میگویم که در منطقه زرفشان مقدار کلهای یخین نسبت به دیگر منطقه ها زیادتر است. نسبت به دیگر منطقه
ها در صورت کنده شدنی؟
در صورت کنده شدنی اون مثلا اینا حاضر میگم که کنده شدنی اینو ما حاضر معین میگیم که روح اون چی است با کجا. البته خوزو هستن اونها. خوفزو هستن و خوشبختانه مثال این سال ما با چشم خود دیدیم که در پیریخی کشولایخ که در ونج هست در اونجا یک لغزش با وجود آمد نه که اون با یکان کس چی نکرد یکان خسارات نامد لغزش ها دائمی هستن و در اون وقت اونها همچون ابیکت آموزشی از نقطه نظر اجتماعی میشن که اگر اونها با یکان ابیکت های اجتماعی خلال رسانند یا که ضرر رسانند برای همین هم در همینجا بسای سور باشید سور گفتم نمیدونم برام سوال
مرشد فقط استاد یک سوال دیگه که شما مثلا
پرفسیونال نیست ژورنالیست خوب اکر
به هر صورت
آ که گیبم بعد از خوب
استاد وابستگی پیریخو با وضع آب و هوای کشور یعنی گرمشوی و تغییریابی اقلیم چی تاثیر میرساند؟
عموماً در جامعه جهانی قبول شده است که در روند تغییریابی اقلیم و گرمشوی گلوبالی پیریخو کاهش یافته است. این در حقیقت جای دارد. جای دارد و این رو هیچ کس انکار کرده نمیتواند. برای اون که آبشوی بی‌سابقه پیریخو از طرف علمان جهانی از طرفی که مثال شویتسریا، نروژ که صدها سال مانیتورینگ برده ایستادن اونها عنیق نشوندن که پیریخو کاهش یافته است با روند بالانشوی حرارت هوا این دقیق است لیکن باز یک بار گفتنی هستن که مثلا در اینجا سوال میاد که اگر این حرارت هوا عنیق تاثیر کند در انتارکتیدا که دائم هوا سرد است برای چی پیریخو اون آب میشوند این معما است یا که در بلندی 4-5000 متر که دوم به حساب میونه حرارت هوا خنک است از 0 درجه بالا نمیشد پیریخو آب میشود برای همین هم در مورد آموزش است لیکن پیریخوی خرد با گرمشوی گلوبالی خیلی هم حساس هستند که اونها از 1 کیلومتر کم باشند اونها خیلی هم حساسند و اونها از بین رفتنشون از احتمال دوست.
یعنی در تاجیکستان هم همین بود؟
بله در این ما حتی که میگنم یک چیزی هم گفتنی هستم که ما تحقیقات ها گذاروندیم که مثال مقایسه روند تغییرابی اقلیم و آبشوی پیریخو در انتارکتیدا و در پومیر هر دو روند یک خیله است. فقط اینکه در انتارکتیدا حجم آبشوی و روند آبشوی مقداران زیاد است در پومیر کم است. لیکن در این هم مقایسه کردیم با معلوماتی که در شویتسری هستن روند یگانه هست یعنی که گرمشوی گلوبالی و کاهشوی پیریخو این چیز این کار نشونده است صد اندرصد.
با تشکر از عبدالحمید قیوموف برنامه امروز را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.